دوستان عزیز، اذان ظهر امروز به افق کابل ساعت 11:53:37 هست. انشاءالله بعد از اذان با ادامه برنامه در وادی نور در خدمتتان خواهیم بود. ما را از دعای خیرتان فراموش نکنید.
اقیم الصلاة لذکری
اذان ظهر به افق کابل.
أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن علياً ولي الله أشهد أن علياً حجة الله حي على الصلاة حي على الصلاة
قبول باشد طاعت و عبادت شما مؤمنان خداجو با درگاه مهربان عالم. تشکر که من و همکارانم را هم در دعاهایتان شریک می‌سازیم. دوستان عزیز، نوبت رسید به خواندن پیامک‌های شما. دوست عزیز ما محدثه جان اکبری از فریمان بر ما چند بیت شعر روان کردن که براتان می‌خوانم. چراغ راه هدا عترت است و قرآن است، تمام دین خدا عترت است و قرآن است. نجات وحدت و پیروزی مسلمانان همیشه در همه جا عترت است و قرآن است. علا تمام خلایق که سر به سر دردید، دوای درد شما عترت است و قرآن است.
گل آیات خدای متعال، همه سوره های قرآن مجید، جریان نفس پنجره هاست، نبض زندگی و عشق است و امید. جریان نفس پنجره هاست، نبض زندگی و عشق است و امید.
دوستان و سروران ارجمند قرآنی، به پایان برنامه امروز در وادی نور رسیدیم. امیدواریم مورد توجه و استفاده ایتان قرار گرفته باشه. قبل از خداحافظی خدمتتان عرض بکنم که شما دوستان عزیز از طریق سایت رادیو دری هم میتونین شنونده ی برنامه ما باشین به نشانی parstoday.ir/dari و آدرس پیج رادیو دری در شبکه‌های اجتماعی اینستاگرام و فیسبوک عبارت است از @radiodari_mashhad. تا حضور دیگر، بدرود. خداوند مهربان پشت و پناه شما خوبان باد.
رحمان یا رحمان، ساعدنی یا رحمان، اشرح صدری قرآن، املأ قلبي قرآن، واسق حياتي قرآن.
رحمن يا رحمن، ساعدني يا رحمن، اشرح صدري قرآن، املأ قلبي قرآن، واسق حياتي قرآن.
يا نور يا نور، يا محكم يا تنزيل، لمحمد عن جبريل، من رب العرش دليل.
ساعت 12 به وقت افغانستان، اینجا مشهد مقدس، رادیو دری. حمایت طالبان از حق دفاع ایران در مقابل تجاوز رژیم صهیونیستی. تأکید وزیر امور خارجه ایران بر ضرورت تلاش ایتالیا برای پایان دادن به جنایت جنگی رژیم اسرائیل ضد فلسطینیان. و دور جدید حملات حزب الله و مواضع رژیم صهیونیستی. بسم الله الرحمن الرحیم. درود و صلوات خداوند بر محمد امین و خاندان پاک و مطهرش. عرض سلام و وقت بخیر مجدد دارم محضر یکی یک شما سروران ارجمند. من حسن زاده با اتفاق سایر همکارانم با شما هستیم با سرویس خبری این ساعت. معاون دفتر سیاسی طالبان در قطر تاکید کرد جمهوری اسلامی ایران در برابر تجاوز اخیر رژیم صهیونیستی حق دفاع دارد. الحنفی وردک با انتشار پیامی در صفحه ایکس با اشاره به حمله هوایی جنگنده های صهیونیست به بخش کنسولی سفارت ایران در سوریه نوشت: رژیم صهیونیستی در تلاش برای گسترش جنگ در خاورمیانه است و جمهوری اسلامی ایران در برابر تجاوز اخیر این رژیم حق دفاع از خود دارد. و افزود کشورهای جهان به خصوص کشورهای عربی و ایران باید از موضع گیری واحد و قوی برای حمایت از فلسطین آزاد و مستقل استفاده کنند. جنگنده های رژیم صهیونیستی روز دوشنبه 13 حمل بخش کنسولی سفارت ایران در سرک المزه دمشق را هدف حملات هوایی قرار دادند که بر اثر این انفجار که بر اثر این تجاوز 13 نفر از جمله 7 نفر از اعضای دیپلمات و نیروهای وابسته نظامی ایران به شهادت رسیدند. بسیاری از کشورهای جهانی اقدام تروریستی رژیم صهیونیستی را به شدت محکوم کردند. در پای این جنایت مسئولان جمهوری اسلامی ایران بر تنبیه رژیم صهیونیستی تاکید و اقدام تلافی جان این باره را قطعی اعلام کردند. سخنگوی طالبان از معرفی 3 سفیر جدید حکومت سرپرست افغانستان به کشورهای منطقه خبر داده است. ذبیح‌الله مجاهد گفته است با زودی سفیران حکومت سرپرست افغانستان به کشورهای ازبکستان، قزاقستان و آذربایجان معرفی می‌شوند. وی درباره اینکه این سفیران دقیقاً چه زمانی به طور رسمی معرفی می‌شوند، اظهار نظری نکرد. اگرچه طالبان در بسیاری از کشورهای منطقه دیپلمات‌هایی را به عنوان نماینده خود معرفی کردند، اما پیش از این تنها چین سفیر رسمی طالبان را پذیرفته است. این در حالی است که تاکنون هیچ کشوری طالبان را به رسمیت نشناخته است. انتقال خط لوله گاز 95 کیلومتری شبرقان مزار شریف با 60% پیشرفت در حال اجراست. سخنگوی وزارت معادن و نفت طالبان گفته است با تکمیل این خط لوله در هر شبانه روز 1.5 میلیون متر مکعب گاز به مزار شریف انتقال خواهد یافت. همایون افغان افسود برای ساخت این خط لوله 6.9 میلیون افغانی سرمایه گذاری شده است. با گفته سخنگوی وزارت معادن و نفت طالبان بیشترین ذخایر گاز افغانستان در منابع یتیمتاغ، خواجه گوگردک و جراغدوغ ولایت جوزجان قرار دارد که همینک به صورت قانونی در حال استخراج است. پیش از این مسئولان در ریاست افغان گاز وعده داده بودند که ساخت خط لوله گاز شبرقان مزار شریف با جدیت ادامه دارد و پیش از موعد به بهره برداری خواهد رسید. بر اثر جاری شدن سیل شاهراه پروان بامیان برای رفت آمد بسته شده است. رئیس فواید عامه پروان میگوید در پی بارش شدید باران و جاری شدن سیل شاهراه پروان بامیان در چندین منطقه در ولسوالی های شینواری و سیاهگرد برای ترافیک بسته شده است. عزت الله عارف افسود نیروهای ریاست فواید عامه پروان در منطقه حضور دارند، اما به علت ادامه بارش شدید باران فعلا بازگشایی سرک امکان پذیر نیست. وی تاکید کرد که با کاهش شدت باران شاهراه بازگشایی خواهد شد. وزارت داخلی حکومت طالبان از اشتغال حدود 2000 زن در پلیس افغانستان خبر داد. گزارش داریم از همکارم ذبیح الله قریشی از شهر کابل.
وارد نمودن انتقادات بر حکومت مبنی بر عدم اشتغال و آموزش زنان و خبر اشتغال زنان در صفوف پلیس، در حالی که انتقادات بر حکومت در خصوص عدم باز شدن مکاتب و دانشگاه‌ها و فراهم نبودن زمینه کار برای زنان هنوز وارد می‌شود، وزارت داخلی حکومت طالبان از اشتغال حدود 2000 زن در صفوف پلیس خبر می‌دهد. بستماندن مکاتب بر روی دختران بالاتر از صنف ششم و دانشگاه‌ها بر روی دختران و جلوگیری از کار زنان در ادارات باعث شده تا شماری از کشورها این امر را شرطی در راستای به رسمیت شناختن حکومت طالبان قید بزنند. شماری از کشورها موضوع آموزش دختران و کار زنان را با عنوان پیش شرط قید زدند، اما طالبان این موضوع را مسئله داخلی خوانده و در حقوق بین الملل هم با عنوان شرط به رسمیت شناختن قید زدن نشده است. در این حال عبدالمتین قانه سخنگوی وزارت امور داخلی حکومت طالبان میگوید که 2000 تن از زنان در صفوف پلیس فعالیت میکنند. وی تاکید میکند که اگر زنان در صفوف پلیس نباشند، ممکن نیست که پلیس بتواند با امور رسیدگی کند. قانه:
تعداد نیروهای پلیس طبق نیازمندی های جامعه افغانستان به کم و بیش به 200,000 میرسه. میبینین نیازمندی اوناس در بخش های خدماتی و سایر بازرسی و امنیتی یک نیاز بسیار مبرم است. الحمدلله همین نیاز دیده شده، چون نمیشه که بازرسی مرد ها را زن بکنه و زن مرد. طبعا نیاز است که زن باشه. بینن بیش از تقریبا در حدودی 2000 که تعداد دقیقش 1995 اوناس مکنون در بخش‌های مختلفی خدماتی و امنیتی در وزارت امور داخله مستر خدمت است.
قانه میگوید که نیروهای پلیس افغانستان به 200,000 تن میرسد که حدود 2000 آنها را زنان تشکیل میدهد. و اگر ضرورت باشد نیروهای بیشتر جذب خواهد شد. به هر حال در وزارت‌های معارف و سعادتامه نیز زنان کار می‌کنند، اما برای آینده این کشور و رسیدگی به امور مردم تأکید دارند که دروازه‌های مکاتب و دانشگاه‌ها برای دختران باز شود. در غیر آن کشور از کاروان تمدن عقب خواهد ماند. خبرنگار رادیو دری کابل، افغانستان.
تشکر میکنم از همکارم آقای قریشی. مسئولان انتظامی در ایالت بلوچستان پاکستان اعلام کردند که مهاجمان مسلح ناشناس پس از ربودن 11 نفر در مسیر کویت تفتان آنان را به قتل رساندند. به گزارش امروز ایرنا به نقل از شبکه‌های خبری پاکستان، مهاجمان ناشناس یک سرویس مسافربری را که از شهر کویت مرکز ایالت بلوچستان پاکستان عازم منطقه مرزی تفتان در نقطه مشترک مرزی با ایران بود، در منطقه نوشکی متوقف کرده و برخی از سرنشینان آن را ربودند. مسئولان انتظامی ایالت بلوچستان پاکستان اعلام کردند که تروریست‌ها 9 تن را پس از ربودن آنان به طور بی‌رحمانه به قتل رساندند. 2 نفر دیگر نیز در یک حادثه مشابه توسط مهاجمان ناشناس کشته شدند. میر سرافراز بوکتی سروزیر ایالت بلوچستان پاکستان این حادثه را یک اقدام تروریستی وحشتناک خواند و تاکید کرد که تروریست‌ها تحت تعقیب هستند و همه آنان مجازات خواهند شد. تاکنون هیچ گروهی مسئولیت قتل 11 نفر را در بلوچستان پاکستان به عهده نگرفته است. در این حال برخی از گروه‌های تروریستی مانند تحریک طالبان، لشکر جنگوی و شورشیان تجزیه طلب بلوچ در گذشته مسئولیت بسیاری از حملات مشابه در این ایالت را به عهده گرفتند. وزیر امور خارجه ایران بر ضرورت تلاش ایتالیا برای پایان دادن به جنایات رژیم صهیونیستی ضد فلسطینیان به ویژه در باره غزه تاکید کرد. حسین امیر عبداللهیان وزیر امور خارجه ایران در گفتگوی تلفنی آنتونیو تایانی وزیر امور خارجه ایتالیا دیشب ضمن محکومیت جنایات رژیم صهیونیستی در باره غزه به اهمیت امنیت دریانوردی از جمله در دریای سرخ اشاره کرد و گفت از ایتالیا انتظار داریم با استفاده از فرصت ریاست خود بر گروه 7 تلاش کند نسل کشی و جنایت جنگی رژیم اسرائیل در غزه و کرانه باختری رود اردن در راستای دستیابی به امنیت فراگیر منطقه فوراً پایان یابد. امیر عبداللهیان در ادامه بر آمادگی جمهوری اسلامی ایران برای گسترش هرچه بیشتر مناسبات دو کشور تاکید کرد و یادآور شد که ایران همواره بخش مثبت تحولات منطقه بوده و برای ثبات و امنیت پایدار منطقه هزینه زیادی را متحمل شده است. آنتونیو تایانی وزیر امور خارجه ایتالیا هم در این گفتگو با تاکید بر ضرورت توسعه مناسبات دو جانبه و ابراز امیدواری برای گسترش بیش از پیش همکاری‌ها، خویشتنداری جمهوری اسلامی ایران در واکنش به حمله رژیم صهیونیستی به بخش کنسولی سفارت ایران در دمشق را خواستار شد. تایانی ضمن محکومیت حمله تروریستی رژیم صهیونیستی به بارکه غزه تاکید کرد که اماکن دیپلماتیک نباید مورد تجاوز قرار گیرند. وزیر امور خارجه ایتالیا در ادامه ضمن اشاره به اهمیت امنیت دریانوردی در دریای سرخ خاطر نشان کرد. ایتالیا با توجه به نقش مثبت ایران در کاهش تنش‌ها خواستار تداوم آن در مسیر برقراری صلح پایدار در منطقه است. حزب الله لبنان با صدور بیانیه ای از هدف قرار دادن یک موضع نظامی دیگر اردوی رژیم صهیونیستی در شمال اراضی اشغالی فلسطین خبر داد. حزب الله لبنان اعلام کرد نیروهای اشغالگر اسرائیلی را در پایگاه نظامی رامات نفتالی در شمال فلسطین اشغالی هدف حمله پهپادهای تهاجمی قرار داده است. ساعتی پیش نیز حزب الله لبنان با صدور بیانیه‌های جداگانه از حمله نظامی به اهدافی در شمال اراضی اشغالی خبر داد که طی آن تلفات قطعی به اشغالگران وارد کرده است. پیشتر حزب الله لبنان با فیر ده‌ها راکت کاتیوشا توپخانه اردوی رژیم صهیونیستی در ارتفاعات جولان اشغالی را هدف قرار داد. حزب الله لبنان همچنین تاکید کرد پایگاه‌های نظامی اشغالگران را در منطقه از زاوره را با فیر ده‌ها راکت کاتیوشا هدف قرار داده است. همزمان رسانه‌های صهیونیستی از فیر بیش از 50 راکت کاتیوشا از جنوب لبنان به منطقه اصبع الجلیل در شمال فلسطین اشغالی خبر دادند. منابع خبری هم از حمله صهیونیست‌ها به مناطق مختلف کرانه باختری رود اردن و باریکه غزه خبر دادند. بیش از 1500 شهرک نشین تحت حفاظت اردوی رژیم اشغالگر به قریه المغیر در کرانه باختری رود اردن حمله ور شدند و بیش از 40 خانه و موتر را آتش زدند. در پای این حملات یک فلسطینی شهید و بیش از 18 فلسطینی دیگر زخمی شدند. در همین حال صهیونیست ها دیشب به قریه ابوفلاح در شمال شرق رام الله واقع در کرانه باختری رود اردن یورش بردند و با سمت خانه ها و موترهای ساکنان قریه فایر کردند. در این حمله دست کم 5 فلسطینی زخمی شدند. کندک توباس وابسته به کندک های القدس شاخه نظامی جهاد اسلامی فلسطین هم تصویری را از اقدام رزمندگان این گروه به اجرای کمین علیه نظامیان اشغالگر در مفرق تمون یا ورودی شهر توباس در کرانه باختری رود اردن و انهدام یک بلدوزر نظامی اشغالگران با استفاده از مواد منفجره و گلوله باران شدید به سمت نظامیان صهیونیست منتشر کرد. در همین حال کندک های القدس شاخه نظامی جنبش جهاد اسلامی اعلام کرد مبارزان فلسطینی در پاسخ به جنایات رژیم اشغالگر شهرک صهیونیست نشین سجیروت و بخشای اطراف باریکه غزه را موشک باران کردند. در همین حال رژیم صهیونیستی شمال کمپ نصیرات در مرکز باریکه غزه را هدف حملات توپخانه‌ای قرار داده است. و اینک مرور دوباره بر سرخط مهمترین خبرها. حمایت طالبان از حق دفاعی ایران در مقابل تجاوز رژیم صهیونیستی. تأکید وزیر امور خارجه ایران بر ضرورت تلاش ایتالیا برای پایان دادن به جنایات جنگی رژیم اسرائیل ضد فلسطینیان. و دور جدید حملات حزب الله به مواضع رژیم صهیونیستی. شنوندگان عزیز و ارجمند، مشروع خبرها تقدیم حضورتان شده. از همراهیتان سپاسگزارم. دعوت میکنم همچنان با ما همراه باشید با ادامه سرویس خبری.
با مشروع آخرین اخبار افغانستان، ایران و جهان همراه ما باشید.
هر روز ساعت 12 و 6 بعد از ظهر به وقت افغانستان، رادیو دری،
صدای همدلی.
وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران در پاسخ به تماس‌های تلفنی آنالنا بوربوک، دیوید کامرون و پنی وانگ وزیران امور خارجه آلمان، انگلیس و استرالیا خاطر نشان کرد وقتی رژیم صهیونیستی با نقض حقوق بین الملل و کنوانسیون‌های وین مسئولیت افراد و اماکن دیپلماتیک را نقض می‌کند و شورای امنیت نیز قادر به صدور یک بیانیه در محکومیت حمله تروریستی و بخش کنسولی سفارت ایران در دمشق نیست، دفاع مشروع با هدف تنبیه متجاوز یک ضرورت است. پیرامون همین موضوع ساعتی پیش گفتگوی داشتم با آقای قاسم غفوری از روزنامه نگاران و تحلیلگران مسائل سیاسی که دعوت میکنم تحلیل وی را شنونده باشید.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم عرض سلام دارم خدمت شما شنوندگان عزیز. در رابطه با به حال موازهی که جمهوری اسلامی ایران در رابطه با جنایات رژیم صهیونیستی و تجاوزات اون علیه به حال کشورهای منطقه و از طرف دیگه به حال رفتار جنایتکارانه‌ای که در سوریه و هدف قرار دادن کنسولگری ایران انجام داده، به موازهی که به حال جمهوری اسلامی ایران در این زمینه اتخاذ کرده چند نکته قابل توجه است. اولا اینکه به حال بر اساس قوانین بین‌المللی جمهوری اسلامی بر اساس حق دفاع مشروع حق هر گونه پاسخگویی به این تجاوز و جنایت رژیم صهیونیستی رو داره و میشه گفته شکل امر مشروع و بر اساس قوانین بین‌المللی هست و این حقی هست که هیچ کشوری نمیتونه از جمهوری اسلامی ایران اون رو سلب بکنه. نکته دیگه این هستش که به هر حال ایران همواره امنیت منطقه رو امنیت خودش تونست و در این رو هم هزینه ها و شهدای بسیاری داده و نمونه بارز این هم به حال مشارکت و حضور گسترده ایران بوده در مبارزه با تروریسم و حضوری که به حال در سوریه و در عراق در کنار سایر ارکان جبهه مقاومت و کشورهای مثل سوریه و عراق و اینا علیه تروریسم داشته و در کنار این به حال حمایت هایی که جمهوری اسلامی از ملت فلسطین در برابر اشغالگری و توحش صهیونیستی، اینها خودش بیانگر ظرفیت‌ها و جایگاهی هستش که ایران در تحقق امنیت منطقه داره. اون چیزی که ما در طی به حال چند ماه اخیر در منطقه شاهد هستیم اینه که رژیم صهیونیستی با تکیه بر حمایت‌هایی که کشورهای غربی از اون داشتن و سکوتی که برخی از مجامع بین‌المللی در قبال تجاوزگری‌ها و جنایات اون چه در غزه چه در لبنان سوریه داشتن، عملاً به این مرحله رسیده که هر اقدامی که بخواد علیه امنیت منطقه داشته باشه میخواد انجام بده بدون اینکه هیچ مانعی برای اون وجود داشته باشه. رفتارهای کشورهای غربی در محکوم نکردن ترورهایی که این رژیم در لبنان و سوریه انجام داده و نیز مانع نشدن در برابر جنایات این رژیم، عملا زمینه ساز تشدید بحران و ناامنی در منطقه شده. به عبارت دیگه میشه گفت به رغم اینکه کشورهای غربی تلاش دارند در یک فضای رسانه‌ای ایران رو متهم به ایجاد تنش و گسترش بحران در منطقه، عمل رفتار خود کشورهای غربی در مهار نکردن رژیم صهیونیستی، محکوم نکردن جنایت‌هاش، زمینه ساز تشدید این ناامنی‌ها شده. اون چه که تهران تاکید و اون چه به حال آقای امیر عبداللهیان بر اون تاکید میکنه بحث این هستش که به حال واکنش ایران، پاسخ ایران و تنبیه کردن رژیم صهیونیستی زمینه ساز پایان پیدا کردن و مقابله با این رفتارهای رژیم صهیونیستی هستش و نوعی این نوع عملکرد زمینه ساز بازدارندگی در برابر رژیم صهیونیستی خواهد بود که قطعا میتونه تأثیرات مثبتی رو بر امنیت منطقه داشته باشه. همونطور که برای امیر عبداللهیان در گفتگو با مقامات کشورهای منطقه و کشورهای غربی از جمله انگلیس، آلمان محسوش، مسئله این هستش که کشورهای غربی با حمایت‌هایی که رژیم صهیونیستی داشتن زمین ساز ناامنی منطقه و پاسخ ایران و میشه گفت تنبیه شدن رژیم صهیونیستی یک نوع اقدامی هستش که ایران در برابر خلأ رفتارهای کشورهای غربی و سازمان ملل در قبال رژیم صهیونیستی داره انجام میده و این مسئله میتونه زمین ساز بهبود امنیت در کل منطقه بشه.
استاد شما اشاره داشتید به بحث سکوت کشورهای اروپایی در قبال جنایات رژیم صهیونیستی، بفرمایید که عملا چرا شورای امنیت سازمان ملل و مجامع جهانی از جمله کشورهای اروپایی جنایات رژیم صهیونیستی در فلسطین از یک سو و همچنین حمله به بخش کنسولی سفارت ایران در سوریه که به نوعی تجاوز به خاک ایران محسوب میشه را حتی محکوم هم نمی کنند؟
چیزی که ما در حال رفتارهای سازمان ملل شاهد هستیم برگرفته از این هستش که این سازمان برخلاف منشور ملل متحد و اساسنامه خودش عملا از اون محوریت و از اون اهدافی که برایش تعیین شده خارج شده. حق وتویی که برای برخی از کشورها در شورای امنیت وجود داره و رفتارهای خودکامگی که کشورهایی مثل آمریکا، مثل انگلیس و فرانسه به دنبال اون هستن، عملا زمینه ساز این شده سازمان ملل به ویژه شورای امنیت نتونه اون کار کرده خودش رو داشته باشه. و رغم اینکه 6 ماه از جنایات رژیم صهیونیستی در غزه میگذره، عملا شورای امنیت یک نوع رفتار منفعلانه داشته و حتی قطعنامه‌ای که اخیرا هم تصویب شده مرحله اجرا در نیامده. یک نوع میشه گفت رفتارهای خودکامه، یک نوع یک جانب گرایی که آمریکایی ها دارن و یک رویکرد سلطه گرایی که آمریکایی‌ها در صحنه بین‌الملل همچنان خودشون رو یک تتاز نظام بین الملل میدونن، زمینه ساز این شده که عملا سازمان ملل نتونه اون کارکرد لازم خودش رو در معادلات جهانی و برقراری صلح و امنیت داشته باشه. کشورهای اروپایی هم میشه گفتش که اونچه که در رفتار اونها میبینیم، دو تا مسئله رو ما شاید هستیم. یکی اینکه هستش که بسیاری از سران کشورهای اروپایی از جمله کشورهای آلمان، فرانسه، انگلیس به نوعی خودشون رو وامدار لابی های صهیونیستی میدونن و قدرت رو برگرفته نه از میشه گفت آرای مردمی، بلکه حمایت ها و کمک ها و نظر و خاص لابی های صهیونیستی همچنان میدن و حساس همین هم شاهد این هستیم که همواره به حمایت از رژیم صهیونیستی پرتن و در طول این 6 ماه گذشته هم شاهد هستیم به جای محکوم کردن رژیم صهیونیستی، به جای توقف ارسال تسلیحات برای این رژیم، صرفا به برخی رفتارهای نمایشی و ابراز نگرانی ها از وضعیت انسانی غزه و تحریم کرده چند شهرک نشین به صرف همیش گفت در رفتارهای تشریفاتی خودش داشتن، عملا در حمایت از رژیم صهیونیستی قدم باشن. چنان که به حال دیروز هم شاهد هستیم که مقامات ارشد انگلیسی از جمله وزیر خارجه و نخست وزیر رسما اعلام کردن که به رغم کشتارهایی که در غزه انجام میشه توقف ارسال تسلیحات به رژیم صهیونیستی رو صورت نخواهند داد. از طرف دیگه به حال کشورهای اروپایی چه در جنگ اوکراین چه در جنگ غزه نشون دادن اینکه سیاست‌های مستقلی در عرصه بین‌الملل ندارن، هرچند که اتحادیه اروپا سعی می‌کنه تا خودش رو یک نهاد مستقل سیاسی اقتصادی امنیتی نشون بده، اما در عمل همچنان پیرو به آمریکا هستن و یک نوع بازیگر درجه دوم و سوم در صحنه بین‌الملل به عنوان یک بازیچه دست آمریکا رفتار می‌کنن و بعضن شاید هستن که منافع ملت‌های اروپایی رو قربانی سیاست‌های آمریکا می‌کنن که رفتارهای اون در صحنه بین‌الملل از جمله در جنگ اوکراین و غزه میشه گفت نمونه آشکاری از این رفتارها هستش که با نادیده گرفتن جنایات رژیم صهیونیستی همچنان به پشتیبانی و حمایت از اون می‌پردازن.
استاد در پایان بفرمایید که به نظر شما وظیفه سازمان‌های بین‌المللی در راستای جلوگیری از جنگ و ناامنی در منطقه و جهان چی هست و اکنون راهکار برون رفت از افزایش این تنش‌ها چه خواهد بود؟
ببینید اون چیزی که ما در صحنه بین‌الملل شاهد هستیم از جمله رفتارهای سازمان و نهادهای بین‌المللی، عدم استقلال اونها در برابر آمریکا هستش و از طرف دیگه به نوعی انفعال بین‌المللی رو ما در رفتارهای این نهادها شاهد هستیم. اون چیزی که در وهله اول باید صورت بگیره میشه مقابله کردن این ساختارها و نهادها با یک جانبه گرایی آمریکا هست، میشه یک نظام چند قطبی بر اساس عدالت بین‌الملل بر اساس مؤلفه های نظم نوین جهانی اولین گامی هستش که میتونه در این ساختارها و سازمانها صورت بگیره و اینکه بخواهن یک رفتار مناسب رو در برابر در قبال امنیت بین‌الملل داشته باشن. از طرف دیگه به هر حال در کنار این مسئله اجماع در این ساختارها علیه به هر حال جنایتهایی که در صحنه بین‌الملل در حال شکلیت جنایتهایی که رژیم صهیونیستی در غزه داره انجام میده و به هر حال تجاوزهایی که به کشورهای منطقه از جمله لبنان و سوریه انجام میده، میشه اینها گامهایی هستش که این سازمان ها میتونن داشته باشن برای احیای دوباره خودشون. اما نکته اساسی این هستش که این ساختارها نیازمند یک دگرگونی کامل از ساختار یک جانبه گرایی و حاکمیتی آمریکا به عرصه چند جانبه گرایی مستقل و نظم نوینی هستش بر اساس بازیگران جدیدی که سالها هستش برای امنیت نظام بنامه تلاش هم. به حال اونستی که ما در صحنه منطقه مثل خاورمیانه شاهدش هستیم اینه که برخلاف اون ادعا و تصورات و مسئله که مثلا میشه آمریکایی ها و حامیان و ائتلاف آمریکایی نه تنها به دنبال امنیت در منطقه نبوده، بلکه همواره با به صورت مستقیم با حمایت از تروریست با حمایت از رژیم های مثل رژیم صهیونیستی زمینه ساز ناامنی در صحنه بین الملل شدن. در مقابل ما کشورهایی مثل ایران رو داریم، جبهه مقاومت رو داریم که همواره تلاش کردن تا امنیت و ثبات رو به منطقه برگردن. میشه گفت توجه جهانی به نقش بازیگران و نوع رفتارهایی که در صحنه بین الملل داشتن تغییر و جابجایی بازیگران تاثیرگذار در معادلات جهانی و توجه به نظرات کشورهایی که به حال نقش موثری در مبارزه با تروریسم در مقابله با عوامل ناامنی در صحنه بین‌الملل باشن، اینها مثل مؤلفه‌هایی باشه که احیاگر دوباره سازمان‌های بین‌المللی در تحقق صلح و عدالت در صحنه بین‌الملل باشه.
خب شنوندگان گرامی، به پایان سرویس خبری این ساعت رسیدیم. از همراهیتان سپاسگزارم.
شما بهتر میدانید. یک وقتای ما آدم ها با یک سختی های روبرو میشیم. وقتی که یک اتفاقای مطابق خواسته و پیشبینی های ما نیست، از اتفاقایی که در راه هست میترسیم و تلاش میکنیم که با او اتفاقا روبرو نشیم. فکر میکنیم که گریختن خودش راه حل مشکل اوست، ولی گریختن هیچ چیزی رو درست نمیکنه. با گریختن مسئله حل نمیشه و کل اونا با زور خودشان باقی میمانه. فقط ما خود ما رو فریب میتیم، ولی دیر یا زود او اتفاقا خودشان به ما نزدیکتر میشن، چی بسا که خیلی سختتر و خیلی بزرگتر میشن. بر جای گریختن بهتر است که در میدان بانیم و نترس باشیم و برای حل کردن مشکلات ما بجنگیم و حتی اگه شکست هم خوردیم باید بدانیم که تلاش خود کردیم. برای رسیدن به او طرف او باید ازش عبور کنیم، باید او بازی کنیم تا بگذریم. من خو البته یه چیزا رو نمیدانم، شما که بزرگتر هستین خوب بهتر از من میفهمین.
وقتتون بخیر باشه همراهان ارجمند، با نشرات صبحگاهی رادیو دریایی در خدمت شما عزیزان هستیم. از امروز آخرین برنامه‌ای که در بخش صبحگاهی خواهید شنید برنامه زنده انعکاس هست که همکاران ما آماده هستند تا با شما و برنامه انعکاس همراه شوند.
انعکاس. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام خدمت شما شنونده های گرامی و ارجمند، وقتتان بخیر. خدمتتان رسیدیم با تقدیم برنامه انعکاس. دوستان عزیز، برنامه انعکاس از امروز همین ساعت تقدیم حضورتان میشه با توجه به تغییری که در کندکتور برنامه های رادیو دری پیش آمده به مناسبت سال نو. ما انشالله از این به بعد برنامه انعکاس را همین ساعت تقدیم حضورتان خواهیم کرد هر روز، البته بغیر جمعه ها. در این برنامه نگاهی داریم به مهمترین تحولات روز. از طریق سایت هم میتونین که همراهی ما باشید. pars.today.ir/ آدرس سایت ماست. در فضای مجازی هم @ رادیو دری مشهد. برنامه را آغاز میکنیم، اما نخست عناوین مهم. وحشت رژیم صهیونیستی از انتقام ایران. و افزایش سفر گردشگران خارجی به افغانستان. خب خدمتان هستیم. اما چنانچه در جریان هستی، تهدید ایران برای پاسخگویی به جنایت اخیر رژیم صهیونیستی در سوریه علیه بخش کنسولی سفارت ایران در دمشق باعث شده همه اراضی اشغالی از ترس پاسخ ایران فلج شود. بر اساس گزارش ها ارتش اسرائیل در حال تقویت وضعیت آماده باش است و این دستور جدید در پی ترس از هدف قرار گرفتن افسران و سربازان در خارج از سرزمین های اشغالی صادر شده است. رادیوی ارتش اشغالگر صهیونیستی نیز در گزارش اعلام کرد ارتش به دلیل ترس از پاسخ احتمالی ایران محدودیت‌های سفر افسران یونیفرم پوش به خارج را تشدید می‌کند. روزنامه ابریزبان معارف روز جمعه گذشته با انتشار نتایج یک نظرسنجی نوشت احساسات غالب در میان 60% از ساکنان اراضی اشغالی منفی است و 24% احساس ناامیدی و 23% از صهیونیست‌ها احساس اضطراب دارند. در همین حال شبکه 12 تلویزیون رژیم صهیونیستی هم از برگزاری جلسه مقامات نظامی امنیتی این رژیم برای بررسی چگونگی پاسخ انتقامی ایران خبر داد. در همین حال وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران در پاسخ به تماس‌های تلفنی وزیران امور خارجه آلمان، انگلیس و استرالیا که خواستار خویشتنداری ایران در پاسخ به جنایت رژیم صهیونیستی در حمله به کنسولگری این کشور در سوریه شدند، تأکید کرده است دفاع مشروع با هدف تنبیه متجاوز یک ضرورت است. خب دوستان، برای بررسی و تحلیل بیشتر موضوع بنا به اهمیتی که داره، نخست ارتباط همکاران اشاره دارن که ارتباط تلفنی داریم با محمد داوود افشار، فعال رسانه افغانستانی و مسئول مؤسسه فرهنگی رسانه نوا. آقای افشار سلام بر شما.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام خدمت شما و شنوندگان خوب برنامه انعکاس، در خدمت شما هستم.
بله آقای افشار، پس از جنایتی که رژیم صهیونیستی انجام داد، البته 6 ماه است که رژیم صهیونیستی هر روز مرتکب جنایت میشه در غزه، شاید فشار افکار عمومی جهان هستیم، اما جنایات رژیم صهیونیستی ادامه داره. جنایتی که اخیراً در دمشق سوریه انجام داد، حمله به ساختمان کنسولگری ایران در دمشق، خب چنانچه در جریان هستید بازتاب زیادی داشته، محکومیت‌های گوناگونی داشته، اما این روزها مقامات ایران تاکید داشتن بر پاسخ ایران به این تهدید. می‌بینیم که در سرزمین‌های اشغالی مقامات رژیم صهیونیستی تدابیر گوناگونی را سعی می‌کنند اتخاذ بکنند. به نظر می‌رسد که وحشت را در سرزمین‌های اشغالی می‌بینیم. شما شرایط را با توجه به تهدید ایران به پاسخ چگونه می‌بینید در اراضی اشغالی؟
بعد از 6 ماه جنایت رژیم کودک‌کش اسرائیل در غزه و به خاک و خون کشیدن کودکان، زنان و بیگناهان، تقریبا واضح شده که تصمیم گیرندگان در رژیم اشغالگر صهیونیستی مشاعیر خود از دست دادن و فعل و انفعالات و کنش و واکنش های از اونا به هیچ وجه اثر تدبیر نیست و نوعی روان پریشی قطعاً و به صورت چشمگیری در عملکرد از اونا مشاهده میشه. در اوج هذی روان پریشی که برای رژیم صهیونیستی بسیار بسیار اکنون درد سرساز شده، حمله به کنسولگری ایران در دمشق هست. ما به یک نقطه بسیار حساس برای افول رژیم صهیونیستی رسیدیم. اگر دیروز ما میگفتیم رژیم اسرائیل رو به افول هست، امروز خودشان میگن. همین دیروز رئیس شباک، رئیس یک بخش جاسوسی اسرائیل، رئیس اسپرش البته، دقیقا همین جمله را توییت کرده بود و که اسرائیل رو به افول هست و به سوی افول داره حرکت میکنه. فکر میکنم که ما از 40 سال قبل اگر به این طرف نگاه بکنیم، امروز اسرائیل اگر 40 سال قبل، حتی 10 سال قبل، یک هیمنه داشت که هیچ کس تصور نمیکرد که کسی یا کشوری در منطقه میتونه چپ نگاه کنه به اسرائیل، اما امروز نگاه میکنیم که از یک احتمال یک حمله از طرف ایران تمام ساختار اجتماعی و امنیتی اسرائیل از هم پاشیده، به نوعی گرفتار یک موجی از حراس و وحشت هستن. در عوض خب ما کشور ایران، مردم ایران را نگاه میکنیم، میبینیم که مردم بسیار راحت در با وجودی که این احتمال درگیری را میدن، خاطرشون جمع است، به سفرهاشون دارن میرن، یک زندگی آرام و بدون استرس را. این نشان است او هیبت و غلبه جریان مقاومت هست که داره بر رژیم عنکبوتی، او لانه عنکبوتی فائق میشه. من فکر میکنم که منطقه در حال آبستن تحولات بسیار بزرگی هست و میتونیم انشاءالله شاهد باشیم که با تغییر و انفعالاتی که در هفته ها و روزهای آینده ممکنه اتفاق بیفته، ما شاهد اون سراشیبی شدیدی باشیم که رژیم صهیونیستی به او دچار شده و انشاءالله به طرف مزمحل شدن از او بریم و نجات ملت فلسطین از چنگال این رژیم قاتل
انشاءالله. آیه افشار، خب پاسخ ایران به جنایت اخیر رژیم صهیونیستی چنانچه شما هم اشاره کردید هنوز انجام نشده، میبینیم که وحشت را در سرزمین های اشغالی به دنبال داشته، نظرسنجی گوناگونی که میشه دیده میشه که مردم در سرزمین های اشغالی با استراب و ترس روبرو هستن. فکر میکنین که هرگاه این پاسخ از سوی ایران انجام شوه، چه پیامدهایی برای رژیم صهیونیستی شما اشاره کردین که اکثر کارشناسان و حتی مقامات سابق این رژیم از تعبیر زوال و فروپاشی این رژیم صحبت میکنن، این پاسخ فکر میکنین که چه اثراتی خواهد داشت بر ساختار رژیم صهیونیستی که میبینیم که تظاهرات هم در سرزمین های اشغالی هر روز ادامه داره؟
خب از ابعاد مختلف میتونه تاثیرات منفی روی وضعیت اسرائیل داشته باشه حمله احتمالی، هرچند که لازم هست یک بار دیگه تاکید کنیم که پاسخ ایران در حقیقت از چند روز قبل شروع شده، همین که ایجاد یک جنگ روانی و وحشتی که بر اسرائیلی ها و صهیونیست ها مستولی شده، این خودش یک پاسخه، یعنی الزاماً یک پاسخ نظامی تنها پاسخ گفته نمیشه. همه عملیات ها، جنگ های رسانه‌ای، جنگ نرم و وضعیت روانی که بر دشمن مستولی میشه خودش یک نوع پاسخ هست. ولی خب مطالبه امت اسلامی از ایرانی است که و جریان و مقاومت از ایرانی است که در کنار این پاسخهای و عملیات‌های روانی که بر رژیم صهیونیستی وارد میکنه حتما به این پاسخ نظامی هم داشته باشد. در صورتی که او پاسخ نظامی اتفاق بیفته، از در ابعاد اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، نظامی تأثیرات منفی زیادی در وضعیت اسرائیل ایجاد میشه. همین الان گفته میشه که 20% اقتصاد اسرائیل کوچکتر شده. در صورتی که او اتفاق بیفته، سرمایه گذاری های خارجی به شدت کم میشه. صنعت گردشگری در اسرائیل همین الان فلج هست. این فلج بودن از این قطعا دیگه برای سالهای دیگه ادامه پیدا میکنه. موج برگشت صهیونیست ها از اسرائیل به کشورهای مبدعشون که آمده بودن قطعا افزایش چشمگیر پیدا میکنه. فراموش نکنیم که او چیزی را که برای اسرائیل در 70 سال گذشته باعث بقای از او شده بود، نه توان واقعی رژیم اسرائیل بلکه او هیمنه ای بود که به وسیله امپراتوری رسانه ای غرب برایش به وجود آمده بود. یعنی یک حصار رسانه ای، یک جنگ روانی ایجاد کرده بودند که کسی تفکر و جرأت حمله به اسرائیل نداشت. با مقاومت، با جریان مقاومت که خصوصا در طوفان الاقصی اوج گرفت و در این 6 ماه ما شاهد از او هستیم، این هیمنه شکسته شده. ولی با حمله احتمالی ایران به این رژیم اسرائیل دیگه تقریبا مسئله یزی که اسرائیل کشوری است که هیچ کس نمیتونه به او حمله کنه منتفی میشه و دیگه در آینده احتمال که از هر جهت بتونه و از هر آدرسی ضربه بخوره یک چیز امکان پذیر است و این مقدمه میتونه نابودی اسرائیل باشه.
بله آقای افشار، در جریان هستید که روز چهارشنبه گذشته در حمله هوایی ارتش رژیم صهیونیستی به خودروی حامل فرزندان و نواهای اسماعیل هنیه رئیس دفتر سیاسی جنبش مقاومت اسلامی فلسطین حماس، 3 نفر از فرزندان و 3 نفر از نواهای آقای اسماعیل هنیه به شهادت رسیدن. اکنون آقای هنیه روز جمعه گذشته بار دیگر تاکید کرده که رژیم صهیونیستی در انزوای بی‌سابقه است و این رژیم شکست خورده و به هیچ کدام از اهداف خود نرسید. آقای هنیه گفته رژیم اشغالگر اسرائیل حماس را از بین نبرده و از بین نخواهد برد و اسرای خود را جز با یک معامله شرافتمندانه باز نخواهد گرداند. شماری از رسانه‌های صهیونیستی هم اعلام کردند ترور فرزندان و نواهای اسماعیل هنیه به تضعیف حماس منجر نشده و انتظار نمی رود موضع این گروه در مذاکرات را هم نرم تر کند. شما این واکنش و پاسخی که آقای اسماعیل هنیه داشتن به جنگ غزه پس از ترور فرزندان و نواهایشان چگونه می بینیم؟
خب ما یک در روایات معصومین و اهل بیت داریم که معصوم علیه السلام می فرماید که خداوند دشمنهای ما را از همقا یا احمقها خلق کرده. در حادثه به شهادت رساندن فرزندان و نواهای آقای اسماعیل هنیه این روایت مصداق عینی پیدا میکنه. مدت ها بود در طول 6 ماه گذشته یکی از عملیات های روانی که رسانه های غربی و من منتسب به صهیونیست ها داشتن در دنیا پیاده می کردن این بود که می خواستن یک نفاق یا جدایی بین فلسطینی ها ایجاد کنن و رهبران فلسطینی مثل اسماعیل هنیه را متهم به این می ساختن که اینا فرزندان خودشونه و بستگان و خانواده های خودشون را در کشورهای عربی و اروپایی و اینا جا دادن و امکانات رفاهی در تجارت به سر میبرن. به نوعی او میخواستن که اراده مبارزین غزه را با این مثالها سست بسازن و نسبت به رهبرانشون بیباور بسازن. خب با این عملیاتی که رژیم کودکش اسرائیل انجام داد و فرزندان اسماعیل هنیه را به او شکل ناجوان مردانه به شهادت رسان، در حقیقت تمام رشته هایی که خودشون رشته بودن را پنبه کردن و عجیبتر از او ای اراده پولادینی که از رهبران حماس مثل اسماعیل هنیه، مادر شهدا، چند همسر اسماعیل هنیه به نمایش گذاشته شد، همه دنیا او را دیدن. خب با این عکس العملی که پدر و مادر شهدا و اسماعیل هنیه و همسرش نشون دادن، تقریبا اگر کسی هم تردید داشت به این که برنده این نبرد آخر زمانی حماس هست، دیگه منتفی شد و همه فهمیدن که با وجود چنین انسانهای با اراده شکست در قاموس از این ملت راهی نداره و من فکر میکنم که اینا همه قدم به قدم نشان میده که چطور مستضعفین عالم بر مستکبرین عالم قدرت غلبه را پیدا خواهند کرد.
بله تشکر از شما آقای افشار، با شما خداحافظی میکنیم.
قربان شما.
تشکر، خدا نگهدار.
بررسی دقیق و سریع مهمترین خبرها شنبه تا پنج شنبه در برنامه
انعکاس. در این برنامه کوشش ما انعکاس و تحلیل رویدادهای مهم افغانستان، ایران و کشورهای دیگر با استفاده از گزارش‌های تحلیلی خبرنگاران و همچنین گفتگو با صاحب نظران و مسئولان است.
انعکاس، کاری از گروه سیاسی رادیو ده.
ساعت 12:47 دقیقه و 15 ثانیه است. ما همچنان از استدیوی پخش رادیو دری با تقدیم برنامه انعکاس خدمت شما عزیزان هستیم. دو خبر. فضل هادی صاحب‌زاده رئیس قانونگذاری وزارت عدلیه حکومت طالبان گفته که رهبر طالبان تا کنون 7 قانون برای برخی وزارتخانه ها را توشیح کرده است. به گفته آقای صاحب‌زاده، وزارت عدلیه بر تطبیق شریعت در کشور متعهد است و قوانین را بر اساس شریعت اسلامی می‌سازد. آقای صاحب‌زاده گفته تا کنون قانون سم شکایات، قانون جمع‌آوری گداها و در کل 7 قانون توشیح شده است. خبر دیگر این که منابع محلی در تخار به رسانه‌ها گفتند که نیروهای طالبان مولوی قادر فرمانده ازبک تبار این گروه را که ولسوالی هزار سموچ و از قدرتمندترین و با نفوذترین فرماندهان طالبان در تخار است، خلع سلاح و لتکوب کردند. این رویداد پس از آن اتفاق افتاده که مولوی قادر هنگام نماز عید با تحویل سلاحش مخالفت کرده و بر سر این موضوع با شماری از نیروهای پشتون تبار طالبان درگیر شده است. وزارت اطلاعات و فرهنگ حکومت طالبان اعلام کرده در 2 سال پسین بیش از 8000 گردشگر با هدف بازدید از مکانهای تاریخی به افغانستان آمده. آقای غفران سخنگوی این وزارت همچنین بر فراهم ساختن سهولت‌های بیشتر برای گردشگران خارجی هم تاکید کرده. اندری کازاکوف 46 ساله یکی از گردشگران روسی است که به بیش از 100 کشور جهان سفر کرده و گفته سالها آرزوی آمدن به افغانستان و بازدید از مکانهای تاریخی فرهنگی این کشور را داشته. این در حالی است که هرات، بلخ، قندهار، نورستان و غزنی از جمله ولایت‌هایی است که میزبان بیشترین گردشگران خارجی در سال گذشته بودند. اما در خصوص این موضوع همکار ما بصیر احمد حسین‌زاده گفتگو